گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با برنامه گفتگوی فرهنگی تا ساعت 21 همراه ما باشید. گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 20 از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها محضر شما شنوندگان عزیز پخش میشه و به موضوعات روز فرهنگی میپردازه، ابعاد و مناظر مختلف رو در میابه و سعی میکنه که با حضور کارشناسان عرصه های مختلف موضوعات روز عرصه فرهنگ رو واکاوی کنه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو آماده خواندن و شنیدن نظرات شماست. شماره روابط عمومی سازمان 162 هست و پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشه های تلفن همراهتون نصب کنید تا بتونید از طریق اینترنت ما رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید و به آرشیو همه شبکه های رادیویی دسترسی داشته باشید. امشب و در گفتگوی فرهنگی میخواییم پیرامون بررسی چالش‌های الگویی پوشش و لباس ایرانی اسلامی صحبت کنیم. بر کسی پوشیده نیست که ضرورت کنترل فرهنگ و پوشش لباس افراد جامعه و زائقه سازی و سلیقه سازی اونها مسئولیت اجتماعی متولیان فرهنگی است و اگر ما متوجه نباشیم و التفاتی به این موضوع نداشته باشیم دچار تغییر الگو و سبک زندگی خواهیم شد. امشب میخواییم پیرامون این موضوع صحبت کنیم که اساساً صنعت مد و پوشاک و لباس ایرانی اسلامی چیه؟ چه پارچه هایی رو باید استفاده کنیم و چه اقتضائاتی در الگوسازی سالهای اخیر مد نظر بوده؟ تا پایان با ما همراه باشید. امشب و در استودیوی رادیو گفتگو من امیررضا مافی میزبان سرکار خانم دکتر فرشته کیاوش مدیر گروه طراحی لباس و پارچه دانشگاه علم و فرهنگ هستم. خانم دکتر کیاوش خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون
و همچنین جناب آقای حمیدرضا نیکتب دبیر بخش صنعت کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب آقای نیکتب خدمت شما هم سلام و شب بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم شهادت امام هادی علیه السلام.
متشکرم که هر دو بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که عرض کردم در بخش قبلی پیرامون نقد و بررسی چالش‌های الگویی پوشش و لباس ایرانی اسلامی قراره که گفتگو کنیم. پیشتر در دو نوبت متفاوت در رادیو گفتگو من میزبان هر دو بزرگوار بودم و مباحثی رو مطرح کردیم. خانم دکتر رو در تابستان و در تیر ماه فکر میکنم و جناب نیکتب رو کمی بعد در مرداد یا شهریور ماه که هر دو موضوع هم پوشش ایرانی اسلامی بود. برای شنوندگانی که پروپا قرص هر شب گفتگوی فرهنگی رو میشنوند این ادامه است بر بحث هایی که در نوبت‌های گذشته داشتیم. خانم کیاوش، یکی از مسائل اساسی که همواره مطرح میشه و ما در جلسه گذشته به تفصیل پیرامونش بحث کردیم این است که وقتی ما الگو میخوایم بسازیم برای پوشش های مردممون، لباس های مردممون، گویی که دچار یک فقدان هستیم، فقدان مبنایی، فقدان زیباشناختی، و اون چیزی که طراحی میشه با اون چیزی که در متن جامعه دیده میشه یک فاصله فراوان وجود داره در الگوهای ایرانی اسلامی که قبلتر هم پیرامونش بحث کردیم. اساسا ما چه الگو رو از کجا باید به دست بیاریم؟ یعنی آن چیزی که ما از روش باید لباس ایرانی اسلامی رو طراحی کنیم از کجا باید به دست بیاریم؟
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مافی. من خواستم اول یه کلمه رو فکر میکنم باید روش تاکید کنم. الگو ما نداریم. من متوجه نشدم. ببینیم وقتی ما الگو میگیم در واقع همون لباسیه که روی اول الگوش روی کاغذ در میاریم.
شما منظورتون الگویی که ما بر اساسش میتونیم طرح، مثال، مسل، ایدیا، هر چیزی که بشه اون رو به عنوان سورس و منبع و مأخذ این قرار بدیم که پوشش و لباس رو بر اساس اون طراحی کنیم.
ببینید یک هنرمند، یه طراح، یه دیزاینر وقتی که بخواد یه طرح جدیدی رو بده اصلا نمیتونیم بگیم براش مبنا مشخص کنیم و محدودش کنیم که از چی ایده بگیره.
درسته.
اون طراح میتونه از هر چیزی، از هر المانی ایده بگیره و طرح جدید ارائه بده. مهم اینه که بدونه که میخواد چی کار بکنه، برای چه کسی، برای چه موقعیتی و برای چه محیطی میخواد اون طرح رو ارائه بده.
بله.
بنابراین این طراح دستش بازه که از هر چیزی ایده بگیره. مهم اون تفکر و زمینه فکری اون طراحه که از اون منبع الهامش چجوری میخواد استفاده کنه و چه کاربردی میخواد ازش بگیره.
بله. آینی کتاب نظر شما چی؟
با عرض سلام مجدد. ببینید از سابقه کهن ما با توجه به اینکه ما ریشه ایرانی اسلامی داریم و تمام، حالا من از بخش نگاه صنعت بگم، صنعت ما در پارچه و حجاب حرف اول بوده در جهان.
بله.
و این هنوز قدمتش پا بر جاست. یعنی در پادشاهان و تاریخ هم که شما رصد کنین میبینین که نشون میده که تاریخ ما با حجاب بودن، حتی خانوم های زنانه با حجابی داشتیم. به همین سمت خب نساجی در کشور ما جون میگیره و به همین دلیلم ما سابقه رو میتونیم از گذشتگانمان بیاموزیم که چارچوب نظام فعلی جمهوری اسلامی هم خب روی این اصل تاکید داره که ما باید الگو رو از نگاه شخصیتی کشورمون، چه برا مردا چه برا خانوم ها، فرق نمی کنه، و این الگو برخواسته از نیاز و نیت خود آدم هاست که برمیگیره و به صنعت داره انتقال پیدا میکنه.
بله.
ببین خیلی جالبه، ما همین جور که الان توی گزارش دون شما ممکنه الان ایراداتی به این حجاب و عفاف بگیرین که چرا مثلا سازمان ها خوب عمل نکردن، برای اولین بار ما تونستیم در نمایشگاه بین‌المللی مد ایران حجاب و عفافا با کمک خانم دکتر شفاپور ایجاد کنیم. اولین مرتبشه که غرفه‌ای حدود 2300 متر در سالن 5 نمایشگاه بین‌المللی که پیروز تموم شد و برای خانم‌های محجبه ما خیلی امیدوار کننده بود که یه حرکتی شروع شد که بهترین های تولید کننده حجاب عفاف ما نمایش گذاشتن اثرهای فاخرشونو.
خانم دکتر کیاوش، نکته تعریض می‌خواستم
بده.
این نمایشگاه افاف حجاب هر سال ماه رمضان
در ایران مد نمایشگاه بینون مللی تهران پیروز تموم شد
مد رو
نه بله میدونم ولی منظورم اینه که کار خلاجی میگن جدیدی نبوده هر سال داره این انجام
در
میشه.
نمایشگاه بینون مللی همچین اتفاقی رخ نمیداره
بله.
و ما توی ایران مد با
نمایشگاه افاف حجاب که هر سال برگزار میشه این در میفهمند در ایران مد
برنامه‌ریزی داریم که خود مدیر نمایشگاه تأکیدی داشته که حتما به حجاب و عفاف در تمام نمایشگاه ما رصد بشه چون همه چیز رو میبینم غیر از اون پوشش اسلامیمونا و ضمن این که حجاب و عفاف انجمن داره و تشکل‌های زیادی دارن روی این موضوع فکر میکنن ببینید این الگو رو ما باید بسازیم که شما آقای دکتر مافی دنبالش هستین یعنی الگو سازی میخواد از تو دانشگاه هم باید شروع شه بچه دانشگاه ما فقط داره لباس فرم به اصطلاح لاکچریه لباس های شب و ببین الان یه طراحی
خانم دکتر میگن که ما نمیتونیم الگویی داشته باشیم مثالی نمیتونیم
میشه تو تو دانشگاه پس داره چی کار میکنه
چرا؟ یعنی میگن آرتیست هنرمند باید مستقل بشه و
کاملا باید آزاد باشه ما نمیتونیم تو دانشگاه بگیم که
من نمیگم
روی بخشی رو بذاریم روی حجاب
چطور کتاب های ببخشید حالا من این چالش نمیخوام بکشم ولی چطور ما کتاب دینی داریم آیا تو مد لباسمون پوشش اسلامیمون رو شما آموزش میدین
ما واحدی داریم به اسم واحد عفاف و حجاب
نه خب خانم دکتر ببینید من سوالم اینه ببینید ما بر اساس یک نیاز آیا حجاب در واقع پوشش یا لباس رو طراحی میکنیم یا بر اساس ذوق شهودی یک طراح به نظر میرسه که هر دوش میسر و ممکنه یعنی یک زمانی ما طراحی لباس رو به عنوان یک پدیده آرتیستیک نگاه میکنیم پدیده هنری نگاه میکنیم خب ذهن طراح آزاد یک موقع هستش که ما یک سفارشی میدیم یا یک محصولی داریم محصولی میخوایم یا یک مطالبه‌ای داریم و بر اساس اون مطالبه طراح ما شروع میکنه به طراحی کردن عفاف و حجاب پوشش اسلامی یک مطالبه است
یعنی الان جایگاهش در دانشگاه کجاست خب. اگر شما بندی دارین طراح ما از حجاب عفاف دانشگاه خروجی آیا دارد و کجاست
بله. ببینیم ما تو...
که بیاد به بله. تولید و صنعت من الگو بده
حالا چون من قبلتر مباحث خانم دکتر رو شنیدم پیرامون این موضوع این رو این میخوام از این قدم از این پیشتر برم چون درباره ما مفصل حرف صحبت کردیم توی اون جلسه‌ای که خدمت خانم دکتر کیاوش بودیم بحث بر سر اینه یعنی این پرسش میخوام پاسخ بده وقت پاسخ بدید که وقتی ما یک مطالبه‌ای داریم طراح بر اساس مطالبه ما بر اساس نیاز ما یک طراحی میکنه یک عرضه‌ای رو انجام میده آیا برای اون عرضه هم الگویی وجود نداره یعنی برای اون طراحی هم آزاده یا علل قاعده باید یک سری المان‌ها و فاکتورها و متغیرها رو مد نظر قرار بده
بله دقیقاً ببینین یک بخشی که تو اون قسمتی که طراح داره یاد میگیره و بخش خلاقیتش پرورش داده میشه کاملاً طراح هنرمند آزاده دانشجو آزاده که هر چی میخواد
نه شما
بزنید بگید
آقای دکتر چه سرفصلی شما برای حجاب عفاف تو دانشگاه تدوین کردین ما دنبال اونیم ندارین سرفصل
ما اصلا میگم آقای مهندس ما یه واحدی داریم به اسم عفاف و حجاب اون واحد رو بچه‌ها میگیرن و کاملا یه سری بیسیک اصولی با این مقوله آشنا میشن در کلاس های عملیشون هم کاملا با خلاقیت و ایده پردازی آشنا میشن واحدی داریم به اسم لباس مشاغل اونجاست که دانشجو کاملا موظفه که دیگه بر اساس مطالباتی که یک مشتری ازش میخواد حالا این مشتری میتونه هواپیمایی باشه میتونه یک بانک باشه میتونه بیمارستان باشه بر اساس اون مطالبات شروع کنه به طراحی و دقیقاً یه سری آیتم هایی رو در نظر بگیره و کاملا دیگه حال خودش رو محدود
یعنی برای حجاب عفاف شما الگوی سرفصلی نداریم؟
اصلا ببینین نباید سرفصل حجاب هم مثل لباس مهمانداریه
نه
یه لباس فرمه
نه حجاب عفافه به عنوان پوشش اسلامی که وقتی میخواد بره مثلا حرم عتبات چه لباسی بپوشه بره؟
نه
ما الان برای آشورایی طراحی کردیم، دو ماه آشورا نمیدونست طرف چی بپوشه، لباس مشکی پوشیده، عکس نمیدونم اسکلت رو بدنشه. این عوض شد تو کشور توسط لباس آشورایی. شما در جریانش هستین؟ این شکل گرفت که این دو ماه مشکی پوش اونم شامل مد بشه،
ولی به عنوان یک واحد نمیتونه ارائه بشه. دانشجو وقتی اصول رو یاد بگیره، حالا میگیم حالا بیا بر اساس
مطالبه و نیاز انجام. خب یه لحظه نگه داریم. خانم دکتر غزالی عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا پشت خط تلفن برنامه گفتگوی فرهنگی هستم. خانم دکتر خدمت شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران گرامی که مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان محترم که این برنامه رو میشنوند.
خانم دکتر، یکی از مسائلی که اینجا مطرح هست اینه که وقتی ما یک مطالبه یا یک نیازی داریم یا یک پرسشی داریم پیرامون پوشش و لباس، چه الگویی و چه منبعی داریم برای اینکه الهام بگیریم ازش و طراحی کنیم پوششمون رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پوشش و لباس همونطور که میدونید یکی از در واقع مهمترین مسائل در زندگی انسانی هست که در عنوان خوراک، پوشاک و مسکن که سه نیاز اصلی انسان هست قرار میگیره.
حالا یه خود از این جلوتر بریم خانم دکتر.
بله. گفتم خیلی ریشه‌ای خدمتتون کنم.
نه، چون در موردش بحث کردیم.
فقط خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. بحث ما در رابطه با بحث لباس‌های در واقع همراه با فرهنگ اسلامی ایرانیمون در جامعه‌ای که این بحث در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی مهمترین فصلش میباشه و مهمترین فضای فکری و فرهنگی جامعه میباشه. همطور که میدونیم بحث فرهنگ به معنای خوب خاص برای یک ملت عبارت است از ذهنیات، اندیشه ها، ایمان، باورها، سنت ها، آداب و همه هر آنچه ذخیره فکری و ذهنی جامعه هست.
درسته.
در حوزه الگو، در حوزه لباس ایرانی و اسلامی، خب از اون ور ما فرهنگ ایرانی غنیمون رو داریم و از اون سمت هم بحث در واقع فلسفه اسلامی رو داریم، همونطور که در هنر اسلامی هم جایگاه خاص و ویژه‌ای داره که تعریف خاصی رو برای در واقع لباس و اصلا اینو بگیم تعریف خاصی رو برای انسان به عنوان فردی که قرار است در این دنیا زندگی بکند. خب در واقع انسان باید مظهر اسماء حسنا الهی باشد. حالا از بالا میگم که حالا خدمتتون تا بیام در واقع در سطح جامعه عنوان کنم
از این همه این از این مفاهیم بله. میخوام سریعتر عبور کنیم که به مستاق برسیم و فرصت رو از دست
بله که همه این میخوام بگم همه این موارد در حوزه یکی از مهمترین مسائلی که خداوند در وجود انسانم قرار داده بحث آفرینندگی هست که در صناعت و هنر متجلی میشه. بحث فرهنگ پوشش در حوزه جامعه ایرانی و در حوزه جامعه ایرانی اسلامی ما یکی از مهمترین مسائل هستش که ما در دانشگاه بنده خودم درس عفاف و حجاب رو تدریس میکنم و همینطور درس کاربردی تخصصی طراحی لباس سه که عنوان لباس مشاغل از خانم دکتر کیاوش هم بهش اشاره کردن.
بله.
که در این دو درس مباحث حالا چون این درس البته یک درس دو واحدی تعریف شده برای دانشگاه که در حوزه دروس پایه قرار داره، پایه تخصصی، ما سعی می‌کنیم در دانشگاه بچه‌ها رو کاملا اولا که با حالا تعاریف سرفصل‌های درس که در حوزه فلسفه اسلامی پوشش هست، چگونه لباس‌های در اسلام بهش تاکید شده و پوشیدنش و چگونه لباس‌های بهش نهی شده از پوشیدنش که هر دو مورد رو خب به طور مثال لباس شهرت، لباس مختص، لباس مهیج، لباس مختص به کفار و حتی لباس های حرام برای زن و مرد، همه اینا جایگاه ویژه خودش تعریف میشه و بعد بر اون اساس شاخصه های پوشش اسلامی که پوشش اسلامی چه معنا و مفهومی دارد که این شاخصه های پوشش اسلامی رو میایم میریم در عناوین و ساختار تخصصی و فنی لباس.
خانم دکتر رسیدیم به پرسش من یا هنوز این مقدمه؟
بله نه دقیقا دارم همون پرسش شما رو عرض می کنم. ببینید جنس لباس چیست، فرم لباس چگونه باید باشد در یک جامعه اسلامی، رنگ لباس چه شرایطی باید داشته باشه، نمادها چگونه باشه، فرهنگ در واقع جامعه اسلامی چگونه در لباس عنوان بشه، چه نمادهایی.
منبعش کجاست خانم دکتر؟
منبع ما آیات، روایات، احکام و هنرهای اسلامی و همینطور هنر ایرانی که جایگاه ویژه خودش رو داره، که همه تفسیر به همه این موارد.
ما بر اساس آیات شریف قرآن، بله، بر اساس روایات،
بله،
چگونه رنگ یک لباس رو میتونیم انتخاب کنیم؟
ببینید، ما بر اساس آیات، مثلا مدل لباس رو تر هم سوره آیه نور و همطور آیه‌ای که در سوره نور و آیه‌ای که در سوره احزاب عنوان شده در مورد زنان پیغمبر که عنوان شده دقیقاً که روسری‌ها جلباب‌های خودشان رو به سمت
رنگ
رو برای پوشیدگی رو اعلام کنند.
ما حجاب رو می‌پذیریم، اما
رنگ رو، بله، رنگ، ببینید اصلاً در قرآن خصوصاً اینها بحث‌های تفسیری هستن که ما از علمای این بخش سوال کردیم و خودمون سعی میکنیم تو این بخش تا اونجا که امکان داره مطالعه در این
خانم دکتر من یه سوال سریع‌تر بپرسم. ما در حوزه حجاب یک بحث شرعی داریم و یک بحث عرفی داریم. ما حجاب عرفی داریم و حجاب شرعی داریم. در استفتاءاتی که از مقام معظم رهبری هم شده این رو ما داریم،
بله،
که مثلا حجاب عرف یک حجاب در یک منطقه به واسطه فعالیت خانم هاش ممکنه متفاوت بشه از منطقه دیگری. ضمن اینکه رنگ هم به صورت عرفی در حجاب ما ورود کرده،
بله،
مثلا رنگ سیاه در چادر ایرانی که حالا در چادر عربی هم وجود داره، این یک امر عرفی است. ما میدونیم که مثلا خانم های مسلمان هند مشکی پوش نیستند، خانم های محجبه‌ای که مثل ما میخوان جلباب داشته باشن، نه چادر. امر عرفی برای امور عرفی، این حدود شرعی که روشن هست، در امور عرفی ما منبعمون چیست برای طراحی یک لباس اسلام؟
ببینید، اتفاقا در قرآن اتفاقا به رنگ اشاره نشده، برای اینکه خداوند انسانها رو در دنیا رنگ و رنگ آفریده و این محصول خودش هم عنوان، به خاطر همین مسئله اصلا ببینید اینکه چه رنگی پوشیده بشه، حتی در جای چه شکلی دقیقا پوشیده شده عنوان نشده، برای اینکه با عرفای مختلف متفاوت هست. این بحث
خب
ما داریم، و بحث عرف به جامعه برمیگرده، به مباحث فرهنگی اسطوره‌ای اعتقادی جامعه برمیگرده که مبحث فرهنگ رو داریم. به طور مثال ما در ایران قدیم طبقات رنگی رو داریم، مثلا در دوره هخامنشی سفید لباس روحانیان بوده، سیاه لباس پادشاهان بوده، آبی لباس کشاورزان و قرمز رنگ لباس نظامیان بوده. این تعریف جامعه، تعریف فرهنگ یک جامعه.
ولی خب الان اینو نداریم دیگه.
چرا؟ الانم عرفمون این بخش رو عنوان داره میکنه. الان هم شرایط کنونی هم در حوزه در واقع فرهنگ و اعتقادات و باورها داره پیش میره و عجین شدن این مسئله با حوزه هم هنر، هم جامعه شناسی، روان شناسی، همه این مقولات رو در بر میگیره.
درست. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر غزالی، عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا. از شما خداحافظی میکنم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
گفتگو کردم با خانم دکتر غزالی، عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، همچنان با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خواهیم بود. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیوی گفتگو. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنم، شهادت امام هادی علیه السلام رو و آرزو میکنم و دعا میکنم که همه ما از پیروان ایشون باشیم. خانم دکتر کیاوش، به نظر میرسه که شما با صحبت خانم دکتر غزالی خیلی موافق نبودید. نکتتون چی بود؟
من خانم دکتر غزالی رو خیلی ارادت دارم بهشون، همکار عزیز من هستن. منتها من میدونید مسئله‌م چیه؟ مسئله من اینه که من میتونم بگم 30 سال با دانشجو سر کار دارم. 30 سال با قشر جوان سر کار دارم. واقعا نمیشه براشون تعیین تکلیف کرد که دقیقاً از کجا و میدونیم وقتی که کلیشه براشون بذاریم، چارچوب براشون تعیین کنیم، واقعا اون بخش خلاقیتشون از بین میره.
من به نظرم میرسی که خانم دکتر یک سوء تفاهم درباره موضوع داریم. من به عنوان یک معلم معتقدم که بله دانشجو و دانشگاه باید آزاد بشه، رها بشه و علم آموزش داده بشه، دانش افزایی بشه و در دروس هنری، رشته های هنری، خلاقیت به پرواز در بیاد، ذوق و اشراق دانشجو طب آزمایی بشه بدون اینکه ما دستوری بهش بدیم. اساساً دانشگاه پروژه محور نیست، یعنی ما نمیتونیم یک پروژه تعریف کنیم بگیم که ما دانشجویی با این طرز تفکر تولید کنیم. ما دانشجویی میتونیم تولید کنیم که یک مسیر بهش نشان دادیم. دانشگاه وظیفش مسیر سازیه، نه مقصد یابی. من همچنان سوالم همون سوال اوله، این انتظار رو و مطالبه رو از دانشگاه صرفا ندارم. میگم که اگر قراره که ما پوشش ایرانی اسلامی داشته باشیم و ایرانی اسلامی یعنی هر دو، هم فرهنگ تاریخیمون درش دخیل باشه هم فرهنگ دینیمون، این یک منبعی میخواد. این منبع رو خانم دکتر غزالی فرمودن که ما از آیات قرآن به دست میاریم، از سننمون، از تاریخمون، حدود رو از اینها به دست میاریم. من بحثم همواره در مورد لباس اینه، ما حدود شرعی رو میتونیم از منابع دینیمون به دست بیاریم یا از منابع عرفیمون شکل رو به دست بیاریم، فرم رو به دست بیاریم. اما اون چیزی که به لحاظ زیبا شناختی مسئله است، مطرحه، یک منبعی میخواد، یک پیشینهی میخواد، یک فهم زیبا شناختی میخواد. اساساً وقتی ما در مورد پوشش داریم صحبت میکنیم، زیبایی خیلی مقوله پیچیده تری میشه. چون ما وقتی که درباره مد غربی و فرهنگ غربی صحبت میکنیم، پوشش میتونه در یک مسیر قرار بده، قرار بگیره که زیبایی های بصری وهله اول رو، فیزیولوژیک رو نشون بده، نمایان کنه، کنه که ما در نمایشگاه مد غربی میبینیم. اما وقتی داریم در مورد پوشش اسلامی صحبت میکنیم، زیبایی خیلی پیچیده میشه، چون ما درباره امر محجوبی صحبت میکنیم که قرار زیبا هم باشه. از این جهت سعی کردم سوالمو تدقیق کنم، از این جهت میپرسم که ما منبعمون چی میتونه باشه؟ میتونه طبیعت باشه، میتونه پنداشت جوانان ما باشه، میتونه تلاش آدم ها باشه برای خلق عناصر جدید زیبا شناختی و همه اینها. میخواستم ببینم شما نظرتون چیه؟ یعنی
دقیقاً توی اون دوره تحصیل در کنار کارهایی که انجام میدن، کلاسای عملیشون، دروسی که دارن، به هر حال اینا با مقوله زیبایی شناسی آشنا میشن.
بله.
یاد میگیرن ترکیب بندی و میدونن چی کار کنن که یک کار خاص بشه و انقدر ادامه پیدا میکنه تا به پای پروژه‌ای میرسه که تمام اون داشته هاشون رو بریزن بیرون.
آخه من مسئلم اینه که هر امر خاص امر زیبا نیست.
دقیقاً. منتها ببینید، امر خاص چیزیه که اون خوشبانه 4 سالی که خونده و با اساتید مختلف، یعنی هر استادی که اومده به هر حال یه سری چیزایی در به خصوص مباحث هنری به اینا آموزش داده و اینا باید اینها رو با هم دیگه ترکیب کنن و بر اساس اون داشتهایی که دارن. منتها ببینید آقای مافی، ما اصلا نمیتونیم بگیم فقط داره توی ایران برای ایران کار میکنه و توی همین محدوده. اون عناصر زیبایی شناسی دقیقاً باید بدونه تو دنیا چه خبره.
بله.
یعنی اگر از مد دنیا عقب بیفته نمیتونه پیش بره، اصلا تو این بازار جایی نداره.
خب یه نکته وجود داره، ما مد اقلیمی داریم، مد بومی هم داریم. خیلی از کشورهای اطراف ما مد بومی خودشون رو حفظ کردن. اون سرزمینی که مد بومی خودشون نتونسته خیلی حفظ کنه ما این. یعنی شما در کشورهای حاشیه خلیج فارس میبینید که هنوز بومی خودشون رو، لباس بومی خودشون رو نسبتاً حفظ کردن. جایی لباس بومیشون رو ترک میکنن که پروتکل ها و دستورالعمل های مثلا سیاسی ایجاب کنه یا دستورالعمل های اجتماعی ایجاب کنه. اما ما تقریباً لباس های بومی خودمون رو از دست دادیم، یعنی لباس ملیمون رو هم از دست دادیم. حالا نمایشگاه مد لباس که برگزار میکنیم، من بارها شاهد بودم، لباس خیلی عجیب و غریب، گاهن زیبا و گاهی عجیب، از این جنس خاص هایی که عجیبن، میبینیم که من میدونم دلایل مختلفی هم داره که اون محض